درس تاریخ استاد طائب، شنبه 16 آذر 98.
خب جایی دیگه هم میداشتیم داشتم از دیگه نداشتم اینا همه تکرار کردن اینا همه تکرار کردن
ما همینجور اهل سنت یا مطلب سی تا کتاب هم دیگه
همه تکرار کردن
درود بر شما بیتم یا علی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد اللهم صل على آل محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تسلیه عرض میکنم فرا رسیدن سالگرد وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه بنت موسی بن جعفر اخت الرضا علیه الصلاة والسلام و علیه الصلاة والسلام. امشب قرار نیست راجع به ایشون صحبتی بکنیم، اما انسان وقتی میخواد موقعیت و فضیلت کسی رو درک کنه باید ببینه برای دین خدا چه دستاوردی داشته. از میزان دستاوردش برای دین خدا متوجه میشه که او اندالله چه جایگاهی داره. قوم محوریتش، مرکزیتش برای علم شیعه تا اونجایی که تاریخ نگارش قوی داره فقط به خاطر محوریت قبر ایشون. یعنی شما مرقد ایشون اگر از قم برداری در صبر همه ترتیب میشه. و علماء بزرگ این متواترن هم هست که معضلات علمیشون سر قبل ایشون حل میشون. برای خود طلبه ها اگر بخوان تجربه هم بکنن اینو میتونن تجربه کنن که قوامز و مطالب پیچیده در کنار مرقد ایشون زودتر حل میشه. نه تنها علوم دین بلکه علوم طبیعی، یعنی اینه که دبیرستانی و دانشگاهی هستن تجربه کردن، یعنی وقتی میریم مسائل ریاضی رو در حرم میشینیم حل میکنیم زودتر میفهمیم تا بیرون میشینیم این کار رو میکنیم. خداوند ایشون رو مجرای فیض علم قرار داده. به همین جهت هست که در اینجا خب مرقد امیرالمومنین علیه السلام خیلی طالب داره، خیلی طالب داره و حوضه نجف از زمان مرحوم شیخ طوسی رشدی که میکنه میاد جلو، اما هرگز قوم اون علبه های خودش رو از دست نمیده، فراز و نشیب داشته ولی از دست نمیده، میمونه تا میرسه به یه مرحله ای که به یک باره میشه مرکز علم دنیا، همه جا محور میشه اینجا. و خب این جهشی که در توسعه دین الهی در دنیا بعد از انقلاب به وجود اومد، جهش بود. قبل از انقلاب دین توسعه پیدا میکرد، شیعه توسعه پیدا میکرد، اما به اقرار همه مستشفقین و دشمنها و دوستان بعد از انقلاب توسعه شیعه جهش پیدا کرد و خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود این از قوم بود. انصافا اگر قومی ها نبودن، این حرکت امام در نقطه دیگه شروع شده بود، معلوم نبود به این نتیجه برسه. قومی ها هرگز از پای این حرکت یه میلیمتر عقب نشینی نکردن. و شاید اون روایاتی که همین الان این عزیزمون احتجاج خدا احتجاج کرده به مردم قوم بر مردم سراسر عالم، شاید یکی از مصادیق احتجاج همین باشه که با وجود قلت، با وجود اندکی پای توسعه دین وایسادن و موفق شدن که دیگران رو همراه کنن و این توسعه بده. همه اینا از برکت وجودی این مدفون در اینجا هست. هیچ روایتی هم نداشته باشیم از همین میشه قدر ایشون و منزلتش رو امدالله فهمید. حالا سرشیه علال اصف تاریخ ایشون درباره ایشون اون چی که باید شاید نقل نشده الا کلمات خاصه بین خود زهرای مرضیه سلام الله علیها، وجود مبارکه زهرای مرضیه سلام الله علیها اگر قرار بود فضایلشون نقل بشه کتبی باید نوشته بشه، انتها خب نمیذاشته دشمن دیگه، اما از یک کلمه همه اینو فهمیده میشه، فاطمه تو به عزت و منی. بعد وقت آرام سم جعفر وقتی میخوان که فداها ابوها، از اینم میشه همه مطالب و قدر منزلت ایشون رو فهمید. خدا انشاءالله ما رو در آخرت با این بزرگان مشهود بگرداند. صحبت در دوران متصل به دوران غیبت بود، درک شرایط سخت پایانی قرن سوم، یعنی سال 240 تا 260، این 20 ساله درک این شرایط خیلی میتواند به ما کمک کنه در فهم تداوم تاریخ و نفوذ دشمن. اون چی که برای ما مهم بود این بود که بفهمیم در این زمان چه مطالبی رایج بوده، مورد گفتمان بوده، درگیر کرده بوده. در این باب روایتی رو آوردیم که این روایت رو صدوق نقل میکنه. سند روایت کلن مجاهیل هم، یعنی از معارف توشون کسی نیست، حتی یه دونشون هم هست که اون ابن بحر هست، او رو رمیش کردن به غالی بودن، یعنی گفتن که این از غلات. منتها این که این از غلاته مردوده، چون مرحوم صدوق نسبت به غلات خیلی حساس بود. به کسی که معتقد بود ائمه سهو نمی کنن میگفتن غالی. مرحوم صدوق در باب سهو النبی روایت نقل کرده، یعنی مرحوم صدوق از کسانی بود که به هیچ وجه هیچ قلوبی رو نمیپذیرد. اگر این بنده خدا ابن بحر این از غلات بود و صدوق اینو پذیرفته بود، ازش این روایت رو نقل نمیکرد. اشکال دیگه ای داره اینا رو بعدن. خب اینا گفتیم که سعد بن عبدالله اشعری این جوانتر است اسحاق بن یعقوب. اسحاق بن یعقوب سمت استادی داشت و سعد بن عبدالله اشعری. سعد بن عبدالله اشعری ظهور و بروزش بیشتر مال دوران غیبت صغرا بود. اون موقع سعد بن عبدالله اون چی که این روایت برمیاد اینه که در قوم بوده ولی دوران جوانی طلبگیش به اصطلاح ما بوده، یعنی اون موقعی که خیلی قدرت بدنی لسان، بعد خلاصه میرفته بحث میکرده. او با یکی از نواسب درگیر میشه، در جواب میمونه. اسحاق ابن یعقوب این بزرگانه، این نمایندگی داره در اینجا. این وقتی که مواجه میشه با اندوه سعد ابن عبدالله اشعری بهش پیشنهاد میکنه همراه من بیا بریم سامرا سوالهاتو از امام حسن عسکری بپرس. سعد ابن عبدالله همراه با اسحاق ابن یعقوب میره در سامرا، در اونجا مواجه میشه طبق این روایت با بقیت الله که کودکی هستن، که حالا اینجوری که روایت میگه مثلا باید 3-4 ساله باشن یا کمتر 2.5 سال. اونجا خب اسحاق بن یعقوب حساب کتابا رو با امام زمان میده. بعد حضرت میفهمن که اون لباسی که اون پیرزن بهت داده بود برای من بیاری، اونو برو بیار. اسحاق بن یعقوب میره بیرون اونو بیاره. حضرت یه نگاهی به عرض کنم خدمت شما که این سعد بن عبدالله اشعری میکنن، کی؟ امام عسکری. میفهمن که سعد تو برای چی اومدی؟ ما جا عده که یاسم فقط تو شنبغنی احمد ابن اسحاق علا لقاء مولانه. احمد ابن اسحاق گفت بیا بریم آقا رو ببینیم. بعد بله نه نه شنبغنی گفت من دارم میرم، میخوایی به آقا رو ببینی؟ گفت بله که میخوام بیام. فکر نکنید به این سادگی بود، باید پیاده از قم میرفتن سامرا. حالا ما وسایل خیلی راحته، خیلی زود میگیم آقا خودش نه. بعدم اینا میامدن بین راه وقتی میرفتن میرسن میگیم که حاکمیت دست نواسب بود. بعد اینا اگر یه جا نماز دستباز میخوندن کتشه رو بعد میخوردن و بعدم کشته میشدن. بعدم اون بنده خدا داره بر امام زمان پول میبره، اگر بفهمن این حالا بود تفتیش میکرد میگفت این پولا برای چیه، درهم و دینار. بعدم تو را کلی دوز بود دوزا بزنن. اینجوری به این راحتی نبود که الان اراده میکنید بعد اون بنده خدا رو چند سال قبل از این بچه های آقای هاشمی رفسنجانی رو همون زمان خود آقای هاشمی حالا زهران کی بود بعد ارده بود ننشوید بازجویی میکرده ازش، گفته بود آخه شما مثلا این مردم با این وضع مالی و اینا شما آخه اروپا و اینا. بعد گفته بود که آخه یه بچه رئیس جمهور حق نداره سالی 5-6 بار یه اروپایی سر بزنه بیاد، اینا مشکل اروپا. خب انگار که و همین گرفته بودن این بچه هاشمی رو جرم داشت گرفته بودن، یکی از اعتراض کرده بودن که آقا اینقدر گفته آقا مثلا بچه رئیس جمهور سالی 5-6 بار مثلا یه اروپا بره برگرده، اینگار که ها مثلا شما بخوای بری مسجد محله برگردی اینقدر راحت که آقا خب اروپایی که بخوای بری این همه خرج هتل و اینها. مسعود قیاس به حالا نکنید که میخوایی آقا رو ببینید، بله خیلی هم طول میکشید سفرها. بعد حالا ظاهرن این بنده خدا هول شده، این سعد ابن عبدالله سنی ازش نگذشته، میگه آقا ایشون حضرت همون المسائل التي اراد ان تساله عنها، یادش نبود که اصلا اومده مسائل بپرسه. حضرت فرمود خب اون مسائلی که می‌خواستی بپرسی چه؟ یا تازه یادش میاد میگه که علا حالها یا مولای یا راه اونا رو میخوام بپرسم. قال فسل قرت عین، از ایشون بفرم. و اومع الى الغلام فقال لي الغلام سل اما بدالك منها، بپرسینم چی میخوای. فقال له مولانا و ابن مولانا انا روینا عنكم، اینا مسائلیه که مخصوصا من اینا رو یعنی که بدونید اون موقع حوله چی مباحث میکرد. حتی اگر روایت جعلی هم باشه، بالاخره در زمان صدوق وقتی اینو میگه، یعنی اینا مسائل مورد گفتگوه. اِنَّ رَوِيْنَا عَنْكُمْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَ طَلَاقَ النِّسَائِهِ بِيَدِ اَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ. پیغمبر گفت که طلاق زنها دست تو. حتی ارسل یوم الجمل الى عایشه، تا جایی که علی ابن ابی طالب در روز جمل فرستاد دنبال عایشه، انکه قد از هشت علی اسلام، تو بر اسلام فشار آوردی و به هم ریختی جهان اسلام، به فتنت که و عورت بنی که یاد الهلاک به جهلک، بچه ها تو به هلاکت انداختی، خودتو ام المؤمنینی آوردی اینجا، از طرف من کشته بشه بچه تو کشته شده، از طرف تو کشته بشه بچه تو کشته شده، همه رو به هلاکت دادی، تو ام المؤمنینی دیگه. فا این کففت انی غربک، اگه دست تو از من برداری که خب، و الا طلق تو که، الا طلاقت میدم. حالا این آقای سائل اینو میگه، احتمالا اون موقع او بهش گفته بود، اون میگه نمیگه که خیلی خوب. بعد این میگه که آقا مگه طلاق زنهای پیغمبر به مرگ پیغمبر نبود؟ خب پیغمبر مرد دیگه، همه مطلقن دیگه، یه طلاق چه معنی داره؟ زن از شوهرش که جدا بشه ها، یکی از دو راهه، یا عده طلاق نگه میداره یا عده وفات، تمام که شد میشه چی؟ مطلق. این میگه نساء رسول الله قد کان طلاقهن نه وفاته. خب این چیه؟ ما نقل میکنیم که طلاق دست علی بود، اینا میگن میزنن تو کله ما، میگن آقا پیغمبر که مرد اینا مطلقن، چی طلاق در اختیار علی قرار داد؟ آقا منم موندم چی جواب بدم؟ حضرت فرمود که مد طلاق، طلاق چیه؟ قلت تخلیت از سبیل، هیچ، آزاد میشه، میتونه بره شوهر دیگه بکنه، این طلاق. قال فیضا کانه طلاقهن نه وفات رسول الله قد خلیت لهن نسوی، اگه واقعا طلاق اینا مرگ پیامبر بود و دیگه اینا آزاد بودن، فلما لا یحل لهن الازواج، چه این حق ازدواج نداشتن؟ چون زنان پیغمبر بعدش چیه؟ حق ازدواج نداشتن. قلتو لأن الله تبارک و تعالی حرم الازواج علیهن، چون خدا گفته که نباید. قال کیفه؟ وقت خلی الموت، بله خل الموت سبیله هم، و چرا در حالی که با مرگ پیغمبر اینو طلاق بده کردن، چرا باید ازدواج برای اینو ممنوع بشه؟ چرا گفت خدا حق ندارید ازدواج کنید؟ بله؟ چرا استثنا؟ خب میدن حضرت داره میفهمد که چیه قانون، چرا اگر کسی مطلق شد دیگه ازدواج با او برای دیگران چیه؟ حلاله. وقتی میفرماید ازدواج با این حرامه، یعنی چی؟ یعنی تو مطلقه نیستی، یعنی کماکان اون علقه باقی مونده. بله گفتم، خدا گفته. حالا قلتو فاخبرنی یا ابن مولای ان معنی طلاق الذی فوض رسول الله حکمه الى امیر المؤمنین. خب آقا فهمیدم. خب پس این طلاقی که پیغمبر در اختیار ایشون قرار داد چیه؟ اگر مرگ پیامبر طلاق حساب نمیشه و کماکان اینا در حواله رسول الله هستن، این که علی ابن ابی طالب میتونه اینا رو طلاق بده، پس این یعنی چی؟ بله قال ان الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبی، خدا این شأن و منزلت اینا رو بزرگ گرفت، فخصهن به شرف الامهات، اینا بحث طلاق دربارشون مطرح نیست، خدا اومد یک صفتی به اینا داد، گفت شما مادر مؤمنینی. خیلی خوب، وقتی مادر مؤمنین شدن، ازدواج با مادر چیه؟ حرامه دیگه. فقال رسول الله یا ابل حسن، پیغمبر گفت ابل حسن، این نهاز شرف باقی لهن ما دمنا لله علی الطاعه، انگامی که در اطاعت خدا باشه. فعیتهن اسد الله بعدی بالخروج علیک، هر کدوم معصیت کرد علیه تو خروج کرد، و اطلق لها فی الازواج، تو اینو طلاقش بده، و از قطعها من شرف عمومت المؤمنی، این عموم المؤمنی رو ازش بگی. تمام شد، حضرت هم ازش گرفت لیست به ام المؤمنی. همین حالا این معلومه که اون موقع این چی بوده؟ مورد گفتگو و بحث بوده. حالا یا اینو حضرت فرموده یا نفرموده، بالاخره وقتی که اینو اینا شیخ صدوق از کی میشنوه؟ از اون راوی که براش داره نقل میکنه دیگه. شیخ صدوق هم که داره اینو نقل میکنه یه فقیهه، یه راوی بزرگه. اون وقت او که داره برای نقل میکنه، خب اونی که داره میگه این حرفا رو میفهمه دیگه. یعنی این معلوم میشه این موضوع مورد گفتگو بود. بله؟ نه، روایت قاطعه با روایت مشهور نداری، چون اصلا روایت مشهور تو این حرفا نمی رفتن. و اصلا این حرفا رو وقتی روش دقت کنید میبینید از زمان غیبت صغرا به بعد اینها خیلی میاد رو میشه. ما قبلش اگر هم بوده خیلی پنهان بوده. شیخ صدوق میاد در اکمال الدین و امثال اینا رو رو میکنه. ایشون سوال دیگه میکنه که این فقیه اخبرنی عن الفاحشه المبینه التي اذا اتت المرأة بها في عدتها حل للزوج ان يخرجها. در آیه قرآن داره که وقتی اینها به اصطلاح در عده بودن، اینا رو از خونه بیرون نکنید الا اینکه یک فاحشه مبینه بیاد. گفت فاحشه مبینه یعنی چی؟ از ایشون فهمید که سحاق بکنه، سخ بکنه، همجنس بازی بکنه. چرا؟ گفتم که آقا به اصطلاح زنا نیست. چرا؟ چون اگر زن زنا کرد خب میره حدشو میخوره، چون این شوهردار که نیستش که وقتی که زنا بکنه چی داره؟ سطح تازیانه باید بخوره. اما سحاق چه شوهر داشته باشه چه شوهر نداشته باشه حد چیه؟ رجمه. کسی هم که رجم میشه مورد غضب خداست، و کسی که غضب خداست نباید که تو خونه نگهش دارن. اینو من عبور نکنم. بعد آمد گفتش که اخبرنی ابن رسول الله ان امر الله لنبیه موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. جالبه یه بحثی هستش درباره این که گوشت الاغ میته این نماز داره یا نداره میشه. حالا اگر نماز نداره، اگر دمپایی گوشت الاغ میته بود میشه توش نماز خوند یا نه؟ این تو بحث فقه مطرحه. چون اون چه؟ بله؟ پوستش دیگه دباقی هم میکنه رو میدون. این پوست الاغ میته آیا میشه یا نمیشه؟ این تو فقه مطرحه. خب بعضی ها گفتن نمیشه، بعضی ها گفتن میشه. و اینها به این قسمت از روایت در فقه نوع علما اومدن بررسی کردن و آوردن. حالا برید فقه مراجعه کنید آوردن. حالا ایشون میگه که آقا این که خدا به این هم معلومه شما موقع مورد بحث بین این آقایون بوده. حالا یه اشاره میکنم، این که خدا فرمود فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا چیه؟ فان فقها الفریقین. جالبه، یعنی این نشون میده که این کسی که این روایت رو داره میگه این آدم با اطلاعیه. فقه فریقین یزعمون انها کانت من اهاب المیته، ای اپوس میته بوده، چون دمپاییش از پوست الاغ مرده بوده. خدا بهش گفت تو وادی مقدس داری میای بکن. اینو اگر مراجعه بکنید میبینید در روایات ما این آمده، روایت اهل سنت متواترن آمده. ایشون فرمود این در این روایت قال من قال ذلک فقد افترا علی موسی و استجهله فی نبوته. هر کی اینو گفته موسی نمیدونسته و در نبوتش اینو جاهل شمرده. چرا؟ لانه ما خلل امر فیها من خطیئتک. بالاخره این از یک دوتا خطیه خالی نیست. اما ان تکون صلات موسی فیه ما جائزه، یا نماز خوندن توش جایز بوده یا غیر جایز. فامکانت صلاته جائزه جاز له لبسه ما فی تلک البقعه. اگه نماز خوندن اون تو جایز بوده میتونست اونجا بپوشه. چرا؟ چون پاک. و امکانت مقدسه، بله متحره، و لیست به اقدس و اطهر من از صلاح. اگه میگه اون بقعه متحر بوده، پاک بوده، که نماز که دیگه پاکتر نیمیخواست اون تو نماز بخونه، مکان مصلی حتما باید پاک بوده. اما امکانت صلاح تو غیر جایزه فی، اگه جایز نبوده فقط اوجب علی موسی انه لم یعرف الحلال من الحرام. پس این میگه موسی حلال حرامو نمیفهمیده، اینجا نماز میخونده. بله. و ما علما ما تجوز فی الصلا و ما لم تجوز، نمیدونه چی میشه نماز خون. و هزا کفرون، این که درباره موسی هم چیزی بگه این کفره. قلت فرق بین یا مولا یعنی تعویل فی ما، پس چیه؟ قال ان موسی ناجا ربه بالواد المقدس مناجات که تقال یا رب انی قد اخلصت لک المحبت منی، آقا فقط تو رو دوست دارم خدایا، غسلت قلبی عن من سوا، قلبم از غیر تو شستم و ریختم دور، و کان شدید الحب لاهلی، در حالی که خانواده‌اش خیلی دوست داشت. ها یعنی همون موقعی که میگفت خدایا تو رو خیلی دوست دارم، تو فکر این بود که خانومه چی شد، گوسفندا چی شدن، اینا چی شدن. فقال الله تعالی فخلعنا علی موسی، اگر اینو میگی خالی کن دل رو از حب غیر، بریز دور، حالا که اومدی اینجا، ای انز حب اهل که من قلبک، ان کانت محبت کلی خالصه و قلبک من المین الا من سوایه مخصولا بشو. ها راجب ابو عبدالله چی میگه؟ اون میگه این سرم، این پیکرم، این علی اکبرم، همه رو ها در راه تو خالی خالی. بله خب نعله چی؟ یعنی اونی که تو رو بند کرده به زمین دیگه. نعال چیکار میکنه؟ نعال رابطه شما با چیه؟ با زمینه. میگه قرار نیست مگه کنده بشی سراغ من بیا. میگه آره خب بکن دیگه آزاد. بله او یه بحثیه با اهل سنت دیگه که چی؟ که آیا در دمخواهی میشه نماز خون یا نه؟ خب پیغمبر اکرم فرمود من با خدا یک زمانی دارم که هیچ جا اونجا وجود نداره، زنی هن و چه هست. موسی اونجا دقت فرمودی لیم الله وقت لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید، اونجا نه ملک هیچی. یعنی هنوز خالی نشده. بله نه در حقیقت حضرت موسی در اونجا راست میگه توجه به اونه ها، اما تو قلب یاد اینا هم هست. میگه ببین اونجایی که میخوای توجه کامل باشه این نباید باشه، در تعلیم اونه. و اونجا اصلا بله دیگه اونجا جاییه که گفت امیرالمومنین اون نماز رو داره که فرمود اگر کسی داره که نماز بخونه، پیغمبر فرمود به غیر از خدا نیاد یه چطور بهش هدیه میکنه. حضرت گفت السلام علیکم و رحمت الله. پیامبر اکرم فرمود علی جان کجا بودی؟ جبرئیل نازل شد گفت خدا میگه بشه من بود. حتی اینا برای این که دیگران شأن امیرالمومنین رو بفهم. گفتم یا رسول الله چی شد قضیه؟ فرمود علی وقتی گفت السلام علیکم به ذهن زد الان شطور رو بگیرم در راه خدا صدقه میدم. من گفتم علی کجا بودی؟ رفتی بیش شطور؟ خدا متعال فرمود نه این مال من بود، یعنی بیرون از من نبود، از طریق من رفته به سراغ خلق، سیره من الحق الى الخلق، این منافات نداره. او وقتی که داره بهش میگه که کجایی، خب وقتی پیش منی دیگه حال اهل بیت خب منو داره دیگه، تو هم که منو داری دیگه. الان چه آخه حضرت موسی اومده بود اینجا چیکار؟ هنوز انو نرفت ببین
چه خبر میشه.
نه 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 ببین آفرین آفرین نه دیگه نه حضرت میفهمد که وقتی اینو گفت خدا صحبت ها رو کوتاه کرده، حالا موسی رو اینجا دیگه نیورده برای شما بگه. و دیگه گفتش که انی علالله، یا موسی گفت خیلی میخوامت، گفت اگه منو میخوای پس زن و بچه اون تو چیکار میکنه. این خیلی عرفیشی میشه. اون به اصطلاح کعب الاحبار اومد تو مسجد، دید همه این دمپایی هاشون رو در میارن میان نماز میخونن. بعد این یهو گفت پیغمبرتون گفته که دمپایی ها رو در بیارین؟ گفتم نه. گفت چرا در میارین؟ گفتن هیچی، خدا در آیین موسی به موسی گفت فخ نه نه علیه اندالله که میخوای بری دمپایی ها تو در آر. کم و لحوار گفتش که این که مال این نبوده که، اشکال داره که. آبا چیه؟ گفت علتش این بوده که این از پوست اولاغ مرده بوده. گفت درار. ولی نمی گفت درار. چرا در میاد؟ شد مبنای این که در نماز با دمپایی هم با کفش هم نماز بخونن. حالا با کفش نماز خوندن جایزه؟ فتوا میدن؟ یا میگن باید درری؟ باید درری؟ یه اختلاف بزرگیه که آیا میشود؟ بعد اومدن اینو نسبت دادن به امیرالمومنین که امیرالمومنین هم مال اصل این قضیه مال کعب الاحباره. ببین او کعب الاحبار کیه؟ این چرا اینجوری آمده و رسیده به اینجا تبدیل شده به یه دعوای عمده که این میاد از جمله دعوایی که دارن اینه و این میاد سوال میکنه. بله کعب الاحبار، بله دیگه، بله بعد از پیغمبر روایاتی و جان شب. بله؟ نه اون که مثل باندفیشی پا میمونه. بحث این نیست که نمیرسه به زمین. کفشو میذاری زمین. کفشو میذاری زمین. بله؟ اونا میگن باطل نمیشه. بله دیگه. میگن یجوزو. بله دیگه در دمپایی. خب پس اونایی هم که اومدن میگن اگر امیرالمومنین فرموده باشن، امیرالمومنین در اون دمپایی‌ای فرمودن که میرسه. خب اونجا چیز بود دیگه، انی نه با زن بچه که داشت میره باران گرفت راه رو گم کرد، یه دفعه گفت آنست و نارم آمد در اینجا، اینجوری مورد مخاطب قرار گره. انی انا الله، من خدا هستم صحبت میکنم، کلیم الله شد. اونم شروع که صحبت کردن که خدایا ما خیلی عاشقتیم، ما خیلی عاشقی دیگه زن و بچه، گفت این من هستم، من خدای اونا هستم دیگه، تو فکر اونا نباش بیار. بعد ایشون اومد این سوال کرد، این سوال خیلیه که این شاید سریع میگم اینو، گفت آقا این کاف ها عین یا کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ چیه منظور کا آ یا عین صاد؟ ذکر رحمت رب که عبده و ذکری یا ازنادا، این چیه؟ حضرت فرمود این حروفیه که از اخبار غیبی است که خدا به زکریا داد، خلاصه اونه. گفت داستان چیه؟ حضرت فرمود که زکریا از خدا خواست که اسماء پنج تن آل عبا رو بهش یاد بده، جبرئیل آمده یاد داد، اینم همه رو گوش کرد و اینها یاد گرفت. بعد میگفت وقتی که به نام امام حسین میرسید گریهش میگره، به جبرئیل مراجعه کرد، جبرئیل چیه ماجرا؟ من نام ایشونو که میبرم گریم میگیره؟ او گفتش که این یک ویژگی داره، اون چیه؟ میبرن شهیدش میکنن اینجور. بعد ایشون گفت عجب، یه همچه اومدی همچه کاری میکنن؟ بله. رو کرد به آسمان گفت خدایا یه بچه به من بده که عین اون شهیدش بکنن، من به اون دردی مبتلا بشم که پیغمبر اسلام مبتلا میشه. خدا یحیی رو بهش داد، شهیدش کردن. پس کاف اشاره به کربلا، ها اشاره به هلاکت امام حسین، یا اشاره هست به یزید، عین اشاره به عطش، صاد اشاره به صبر کربلا، هلاکت امام حسین و یاران، یزید، عطش، صبر. ایمان اینم گذشت. این سؤال کرد، قلت فاخبرنی یا مولای ان علت التی تمنع القوم من اختیار امام لم حسین. آقا ما اینا با اینا عمل عبدمان بحث داریم، میگن آقا بعد از پیغمبر خدا اختیار داد با خودتون برید امام انتخاب کنید، چرا نمیشه؟ این معلومه، اینم خیلی مورد بحث بوده که خب حالا اگر این روزا خوب دقت کنیم میبینی که واقعا الان خوب میفهمیم انتخاب امام انصافا باید دست خدا باشه، که هر رقمی انتخاب میکنیم، هرچی هم مته رو خشخاش میذاریم، آخرش دو دستی میزنیم سر خودمون، میگیم خودم کردم که لعنت بر خودم باشه. آره، اونجایی که بخواد دست خدا نباشه اینجوری میشه. با چه بکنیم؟ چیه؟ چرا؟ قال حضرت فرمود که مسلمان او مفسد، مردم خوب بخوان انتخاب کنن یا بد؟ قلتو مسلم میخوان آدم خوب بیارن. قال فهل یجوز ان تقع خیارته علی المفسد، ممکنه اشتباه کنن مفسد بیارن؟ بعد ان لا یعلم احد ما یخطر به بال غیره من صلاح و فساد. مگه مردم باطن شناسن؟ نه، به ظاهر عمل میکنن. آره، ممکنه بیان این آقا رو انتخاب بکنن ولی این باطن ها آدم بدی باشه، ممکنه؟ قلتو بلا. قال فهیاد الله، شما باطن ها رو که نمیدونی، میخوای مصلح بیاری، میری میاری مفسد، اصلاح طلب، به به همش اینا ادعا میکنن، میری میاری کته هرچی مفسد اینا پشت بستن. اورد و حالک به برهانه ینقاد و لهو عقلک، من یه دلیل میارم عقلت رام بشه. ان رسول الذین از تفاهم الله، از پیغمبرا میارم برام. و انزل علیهم کتاب ایدهم بالوحی والاسمه از هم اعلام الامه و اهدا الالاختیار منهم. آقا انبیا رو دیگه، انبیایی که اینا چراغ راه بودن و اگر میخواستن بیان خودشون انتخاب کنن اونا دیگه روبراتر بودن دیگه. بله، من هم مثل موسی و عیسی هل یجوز مع وفور عقلهما و کمال علمهما ازا هما بالاختیار ان یقع خیارتهما علی المنافق. اینا ممکنه رفتن آدم خوب بیارن ولی اتوش منافق در بیان، و هما یظنان انه مومن. این نشون میده که حضرت موسی در انتخاب 70 تا و حضرت عیسی در انتخاب اون حواریون حق عمل به علم باطن نداشتن. اگه مخواستن به علم باطن عمل بکنن اصلا حق انتخاب نداشتن، میگفت اینا کیه؟ خدای متعال نه، ظاهرن گفت اینا با همه هوششون ظاهرن قرار نیست. شما ببینید اسمت اگر بخواد کسی داشته باشه باید چی داشته باشه؟ اسمت مال کیه؟ علمش مطلقا پایین به بالا نیست، علمت کجاست؟ بالا به پایین. اینو بدونی، محال است کسی اسمت داشته باشه به علمش هم چی باشه؟ پایین به بالا، یعنی علم حصولی. چرا؟ چون در این عالم علم حصولی 100% ما اصلا نداریم، بالاخره در علوم اشتباه هست. اونی که بخواد معصوم باشه نباید علمش پایین به بالا باشه، باید علمش کجا باشه؟ از بالا، علم لدنی. حضرت موسی میخواد به علم حصولی اینا رو انتخاب کنه، عیسی میخواد به علم حصولی انتخاب کنه. خب آره، ایشون فهمود که آیا ممکنه هازا موسی کلیم الله با همه این نزول و اختاره من اعیان قومهی و وجوه عسکرهی، این که ما در مباحث گفتیم اینا آیت الله بودن، این در این هم میگه از گنده های قوم و از بزرگانش ها برای میقات رفت سبعین و من لا یشک فی ایمانهم و اخلاصهم و وقعت خیارته علی المنافقین. چی در ما؟ منافق در مدن ای دل غافل اینا. حضرت عیسی هم همینطوره. بله؟ یه دونه منافق در بیاد کار خراب شد، یه بزرگر گله رو خراب بکن. اون حواریون همشون که خراب نبودن، یه دونه شون یهودا اسخریوتی در آمد که همون رو حضرت عیسی رو لودا، یه دونه شون. همه ی امت که منافق نیستن، نه. شما خواهی رو انتخاب بکنی، صاف انتخابت میفته رو همون، اون کار خراب میشه. خب حالا اینم بگیم اگر معطل شدید بعد، این حضرت فهمود که از همه اینا فهمیدیم علمنا ان لا اختیار الا لمن یعلم ما تخفی الصدور و ما تکن الضمائر و تتصرف علیه السرائر. از اینجا میفهمیم انتخاب امام فقط به فقط دست کسیه که باطن شناسه، لا یعذب عن علمه شر و ان لا خطر لاختیار المهاجرین و الانصار. انتخاب مهاجرین و انصار هیچ ارزشی نداره بعد وقوع خیارت الانبیا علی ذو الفساد. وقتی میبینیم موسی وقتی انتخاب کرده خراب از کار در اومده. ثم قال مولانا، حضرت فرمود یا سر دین دعا خصم که ان رسول الله ها. رسید به کجا؟ رسید به اون جایی که او بعد خدا گفت چی؟ در اون استله گفت بگو ببینم پیغمبر این بنده خدا رو همراه خودش برد تو غار یا نبود؟ گفت بره. گفت ما یه حال فرار نبود؟ گفت چرا؟ گفت آدمی که میخواد فرار کنه یه نفری راحت تره، اینه برای چی برش بارش همراه خودش بود؟ گفت نمیدونم. گفت چی؟ میخواست این یه وقت در معرکه بعدی طوریش نشه. چرا؟ واسه بعد از خودش این خلیفه هست. گفت بله. گفت ولی میبینی علی رو؟ گفت به جای من بخواه. چرا؟ چون براش ارزشی نداشت، کشته شد شد. حضرت همه اونا رو ظاهرا تکرار میکنن. فرمود یا سعد هینت دعا خصم که ان رسول الله لما اخرج مع نفسه مختار هذه الامه الى الغار. دیگه ترجمه نمیکنم. ما اخرج مع نفسه مختار هذه الامه الى الغار الا علما منه ان الخلافه له من بعده. علت این که این آقا رو برد چون میدونست اینی که بعدم مرد انتخابش میکنن این خلیفه بعد از اونه، بردش و انه هو مقلد امور التأویل و الملقا الیه عظمت الامه. اینه که باید قرآن رو تأویل کنه، باید بیاد ریسمان هدایت مردم رو بگیره، علیه المعول فی لم شعص و سد الخلل اقامت الحدود تصریب الجیوش لفتح بلاد الکفر. ولی خودش برای چی داشت میره؟ برای این که نبوت از بین نره. اینو برد برای این که خلافت از بین نره. فکما اشفق علی نبوته اشفق علی خلافته. چرا؟ از لم یکن من حکم الاستتار. او به تو اینجوری گفت دیگه، گوه آدمی که بخواد پنهان بمونه عقل اقتضا میکنه تنها بره. وقتی که اینو برد معلوم شه اینو میخواسته. خب میگه آره آقا همینطور بود، منم جواب نداشتم. حضرت فرمود اینو خوب دقت کنید، فعلا نقصت علیه دعوا. چرا نیومدی دعوای اینو با یه حرفی که اینا میزنن نقضش کنی؟ آقا چیه؟ فعلا نقصت علیه دعوا به قول که شما از قول پیغمبر نقل نمی کنید الخلافت و بعدی سلاسون سنه. دقت کنید این روایت رو اولین کسی که از منابع اهل سنت در نقد کرده این مسند ارخام خدمت شما که ابو داوود طیالسیه. این ابو داوود طیالسی ای بنده خدا در سال ارخام خدمت شما که 202 از دنیا رفته، یعنی کتابش کی نوشته شده؟ حدود 180. یعنی این مطلب مطلبه شایعه بین از همه سه ها هم اینو نقل کردن. چیو نقل کردن؟ من از روی همین کتاب خودشون روایت رو میخونم. این فردی به نام سفینه میگه پیغمبر خطبه خون برای ما، جالبه، خطبنا یعنی خطبه نماز جمعه. فقال الخلافت فی امتی 30 سنه، جانشینی من 30 ساله، ثم یکون ملک، بعد پادشاهی میشه. ثم قال سفینه، این کسی که روایت نقل میکنه، این گفت امسک، صبر کن، خلافت ابی بکر و خلافت عمر 13 سنه و 16، خلافت ابوبکر و عمر 12 سال و 6 ماه، خلافت عثمان 13 سنه و 16، 12 و 6 ماه، ثم خلافت علی تکملت 30. خب این راوی میگه به سفینه گفتم فمعاویه، این چی؟ قال کان اول الملوک، ما اول این پادشاه بود، درست شد؟ حضرت میفهمم که تو این روایت رو من میگم حضرت براسیم، حضرت هم بود که این روایت رو اینا نقل نمی کنن، این نگفتن. فجعله حضرت طبق این روایت، فجعله حاضهی موقوفتون علا اعمال الاربعه، آمد خلافت رو بر عمر این چارتا گذاشت، اینا خلفای راشدین هست در مذهب اینها، به او بگو فکانه لایجدو بدن من قوله که قولهی لکه بلا، چاره ای نداره بگه بله. بعد از پیغمبر، پیغمبر چهار تا خلیفه داره بر اساس این روایت، ابوبکر است، عمر، عثمان و علی. خب بلا قلت فکیفه تقول هین ازن الیس کما علم رسول الله، خب حالا بهش بگو پیغمبر همونطوری که میدونست خلافت بعدش مال ابوبکره، آیا نمیدونست بعدش مال عمره، بعدش مال عثمانه، بعدش مال علیه؟ اینو نمیدونست؟ مگه نگفت 30 سال؟ بله میدونست، این چارتام دیگه، پس میدونه اون موقع. بله میگه بله. حضرت میفهمم که بعد بهش میگفتی پس پیغمبر
جواب دادن که اگر میدونستن خب پس باید امر نامه را حفظ میکردن،
میبرد همراهش. وقتی حضرت میفهمند که این چاره ای نداشت این که به تو بگه بله، وقتی میگفت بله خب باید میگفتی پس برخر رسول راست که ان یخرج هم جمیعن علی ترتیب الی الغار، باید ابوبکر میبرد، عمر هم میبرد، عثمان هم میبرد، علی رو میبرد و یشفق علیهم، مواظب همه بود، کما اشفق علی ابی بکر، ولا یستخف بقدها اولئ الثلاثه به ترکه ایاهم، این ستار چه این ستار بودن تو مکه، اینا رو ول کنه اونو ببره، و اخراج او من نفس دونه هم. خب آخرش یا آخری باشه دیگه جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. بله نه آخر هفته قبل اولش توضیح دادی. بله
توی اتم توی اکمال دینه مرشد صدوق این به حدیث کتب دیگهش نهی بردیم حدیث دیگه
نه دیگه، این اولین جایی که نهر میکنه اکماله، بقیه دیگه هر از اکمال دینه صدوق نهر
میکنه. این الان در آوردن کنف در مثلا مسواجد و بقای متقرده که مثل حرم اهمی اصحار مسلام، این بر اساس همین آیه قرآن دیگه.
بله
همین آیه قرآن دیگه در بردن
کفش. بله
احترام داره. بله پس این میتونیم بگیم این آیه یه ظاهر داره یه باطن داره. بله ظاهرش همین در بردن کفشه در مکانهای
یعنی اون روایت که اونا میگن که این نمیدونم کفش چی و پای چی بوده،
اون معنای باطنش هم که اونه که
نه من به شما بگم اصلا این نیست دلیل. چرا مسجد الحرام میگه مسجد الحرام نیست؟ پیغمبر هم با کفش طواف میکرد، اصلا کف خانه خدا اینجوری نبود،
اینا خاک بوده دیگه، بند
ریگزار گوسفند میکشتن اونجا.
خب اینا پس وقت این
همین اخیراً و نه قبلا
با این آیه هم چیکار کرد؟
نه این فخر لغنا علیک انک به مقدس تو ما خوش. اگر نعال رو به دمپایی بگیریم یه حکم خاص ربطی به ما نداره، چون اینکه اون یارو کعب الاحبار گفت این مال اونا بوده نسخ شده.
اما ما خیلی متوجه نشدیم بخیر این در آوردن کفش
نه این ربطی به این نداره،
حساب چی داره؟
چی؟
در آوردن کفش
از پیدا باید خلاف احترام نباشه تنجیز حرام